آیا لوبیا سبز خرد شده، زردک، کچالو و سبزیجات دیگر اضافه میکنیم و با هم خوب مخلوط میکنیم. در این مرحله ادویه و روبه میریزیم و خوب سرخش میکنیم. در مرحله آخر سبزی، لیمو امانی و مقدار بسیار کم آب میریزیم و سر دیگه میبندیم، حرارت ملایم میکنیم تا پخته شود. زمانی که غذای ما پخته شد و سر روغن آمد، میتونیم آب لیمو رو بهش اضافه کنیم و در ظرف مناسب سرو کنیم و نوش جان کنیم. امیدوار هستم شما عزیزانم غذای خوشمزه و پرخاصیت در خانه درست کنین، دور هم بشینن و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مهمان جمعه و تشکر از همکار خوبی ما خانم فرشته خالقی که همیشه با دستورات آشپزیتان توجه همه ما و شما را جلب میکنن، خانم هنرمند است همکار ما. و اما دوستای عزیز، همی که شما متوجه تغییرات خانه شوین، یعنی به همسرتان توجه کردین، شما وقتی میگین وای خانه با این جابجایی تازه چقدر مقبول شده، دنیا را به همسرتان میتین. فرزندتان لباس جدید خود می پوشد، ذوق کده، و اگر شما به ای ذوقش پاسخ نتین، همودقه شاید دلش بشکنه، اشککش جاری شوه. شاید اینمی توجه ها کوچک باشه، اما تأثیرات زیادی بر روحیه اعضای خانواده می مانه. امتحان کنین. دقایق پایانی برنامه است. باش که باز یک اعلام رسمی برای شما داشته باشیم. دوستان و شنونده های عزیز و ارجمند، شما همین لحظه برنامه مهمان جمعه را استماع می‌فرمایید. در این لحظه میریم صحبت های خوب کارشناس محترم خانم دکتر فریده عاصمی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم دوستان شنوندگان محترم. امروز در مورد توجه در خانواده و عوارض و عواقب بی‌توجهی می‌خوایم صحبت کنیم. نظام هستی بر اساس مهر و محبت پروردگار پدید اومده. اگر محبت نبود، اصلا هیچ کدوم از ارکان عالم خلقت سر جای خودش نبود. ما هم اگر می‌خوایم خانواده استوار داشته باشیم و اگه مایلیم از زندگی لذت و بهره بگیریم، اگه می‌خوایم کودکان ما با نشاط و خرمی زندگی کنن، استعدادهاشون شکوفا بشه، روح امید و اعتماد و تلاش و کوشش داشته باشن، اولین روش اینه که زندگی خانوادگی رو از مهر و محبت لبریز و سرشار کنیم. رسول خدا می‌فرمایند هیچ بنایی نزد پروردگار محبوب تر از بنای خانواده نیست. اما کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که لبریز از مهر و محبت باشه. بیشترین میزان مهر و محبت در محیط خانواده ابتدا از رابطه بین والدین باید شروع بشه تا فرزندان در این فضا رشد کنن و الگو بگیرن. اولین عاملی که موجب پدید آمدن این صمیمیت و مهروردی میشه خوشخلقیه، خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی. دومین نکته کاهش توقعات از یکدیگره. اگر اعضای خانواده مرتب از هم توقعاتی داشته باشن و حاضر نباشن از این توقعاتشون کوتاه بیان، زیرساخت‌ها برای یک خانواده مهربان فراهم نمیشه. نکته بعدی حفظ احترام متقابل اعضاست. هرچی افراد احترام بیشتری به همدیگه بذارن، فضا برای مهرورزی بیشتر و راحتتر فراهم میشه. و اما اگر این توجه به خوشرویی، به خوشگویی، به خوشبرخوردی و به محبت بین افراد نباشه، مهمترین عواقبی که خانواده رو در بر میگیره روحیه بی‌اعتمادی اعضا به هم و فراهم شدن زمینه های ناهنجاری اخلاقی. همسر شما یا فرزندان شما این محبت رو در بیرون جستجو خواهند کرد و زمینه هایی مثل خیانت زناشویی، میل به رفتارهای خلاف و همسالانی که جای شما رو برای فرزندانتون خواهند گرفت، زمینه هاش فراهم میشه.
امیدواریم با توجه به روحیه محبتی که وظیفه تک تک اعضای خانواده هست، خانواده رو برای یک جامعه سالم آماده کنیم.
نه کاکتوس ها یک دفعه خشک میشن و نه آدم ها یک دفعه میمیرن. فقط چون به اونا توجه نمی کنیم و حواس ما به اونا نیست، فکر میکنیم یک دفعه اتفاق افتادن. زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن. به زنبور عسل، با کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن. باران را نفس بکش و باد را احساس کن. زندگیت را زندگی کن و برای رویاهای مبارزه کن. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که ما را همراهی کردین در برنامه این هفته مهمان جمعه. در پایان یک بار دیگر از طرف خودم قاسم موحد و تهیه کننده محترم برنامه امید صفایی نو و صدابردار خوش ذوق برنامه سعید جان موسوی، یک بار دیگر میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام با شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و تا بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 7:30 از شما دعوت میکنم شنونده آخرین بخش خبری امروز و امشب از نشرات رادیو دری باشید که توسط همکارانمان در بخش خبر تقدیم شما عزیزان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. به گفته یک مقام امنیتی در شرک ترخم که خواست نامش ذکر نشود، این گذرگاه بعد از مذاکرات دو جانبه بین هیات‌های افغانستان و پاکستان به طور محدود بازگشایی شد. گفته می شود که فعلا بیماران واجد شرایط افغانستانی، که البته هنوز شرایط مد نظر اعلام نشده، و شهروندان دو کشور که دارای مدارک قانونی هستند و قصد بازگشت به کشور خود را دارند، می توانند از مرز عبور کنند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
گذرگاه ترخم به گونه محدود بعد از چند روز مدو شدن بازگشایی گردید. یک مقام امنیتی در شهرک ترخم که نخواست نامش گرفته شود میگوید گذرگاه ترخم بعد از مذاکرات دو جانبه که از جانب امارت اسلامی مولوی نورالله نوری سرپرست وزارت امور اقوام قبایل در آن اشتراک نموده بود، به گونه محدود بازگشایی گردید. این مقام امنیتی که در مورد محل برگزاری مذاکرات بین هیات‌های افغانستان و پاکستان معلومات ارائه نمود، گفت که در این مذاکرات فیصله به عمل آمد که در حال حاضر ادوای پاکستانی که به گونه قانونی وارد افغانستان گردیده بودند و همچنان افغانهایی که با ویزا و پاسپورت به پاکستان سفر کرده بودند دوباره به کشورهایشان رفته می توانند و همچنان به مریضان واجد شرایط که تا هنوز روشن نشده نیز اجازه ورود به پاکستان داده می شود. اما در مورد اموال ترانزیت، ترافیک و رفت آمد مردم که دارای مدارک قانونی سفر باشند تا اکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. در این حال قریشی بدلون مسئول اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که با نمایندگی اداره ولایتی ننگرهار بر رسانه‌ها صحبت می نماید بدون آنکه اشتراک سرپرست وزارت امور اقوام قبایل را تایید نماید، گفت در نتیجه مذاکرات که از صبح روز جمعه چندین بار با جانب پاکستانی صورت گرفت، فیصله به عمل آمد که در حال حاضر تنها بادبای پاکستانی که در افغانستان بند مانده بودند و همچنان افغانهایی که در پاکستان بودند اجازه رفت آمد داده شد و مریضان نیز به کشور پاکستان سفر کرده می تواند.
در هر ولایت ځای مسئولین همدارنګه د پاکستان لوري ته د خیبر پختونخوا ځینې مسئولین د نن ورځې په اوږدو کې څو ځلې ناسته سره وکړله او بالاخره دې موافقې ته ورسېدل، تر څو پورې د افغانستان ته چې کوم افغانان راځي یا په تذکره باندې راځي یا په نورو هغه کوم اسناد چې دوی ولري د سفر، نو کولی شي دوی د افغانستان خاورې ته داخل شي او همدارنګه د افغانستان له خاورې نه هغه پاکستاني وګړي چې پاسپورټ ویزه ولري قانوني اسناد ولري دوی هم کولی شي په تورخم باندې پاکستان ته داخل شي. دواړو لورو نه دروازه په مشروط ډول خلاصه شوې او اوس هڅې روانې دي، خبرې لا پای ته نه دي رسېدلې، ناستې به کېږي سبا هم شاید ناسته وسي تر څو پورې دا باقي د ترانزیت برخه د سوداګریز مالونه هلته چې ولاړ دي ټیلرې هغه بار وړونکي موټرې ولاړې دي هغوی ته به هم انشاءالله امید شته ده چې اجازه ورکولی شي. او همدارنګې فلحال دپاره یو ښه خبر دام لرو چې مریضان د افغانستان له لورې چې کوم مریضان دي په تورخم کې سر پاتې دي هغوی ته هم اجازه ورکولی شي تر څو پورې تداوۍ لپاره خیبر پختونخوا ته د تورخم لارې داخل شي.
قریشي بلدون ګوف در مورد رفت آمد ترانزیت و مردم در آینده نزدیک تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. گذرگاه تورخم بروز یک شنبه گذشته از جانب مسئولان امارت اسلامی در تورخم بروی هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مسدود گردیده بود که بروز پنجشنبه از سوی موظفین امارت اسلامی بازگشایی، اما جانب پاکستان آن را دوباره مسدود نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کارشناسان اقتصادی ایجاد کنسرسیوم برای جلب سرمایه خارجی به افغانستان را اقدام مثبت ارزیابی میکنند که میتواند به انکشاف اقتصادی افغانستان منجر شود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان اخیراً از تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی برای ایجاد یک طرح سرمایه‌گذاری با تمرکز بر انرژی، معادن و زیربناها خبر داد. و همچنین گفت که در حال بررسی امکان ساخت تونل جدیدی در گذرگاه سالنگ هستند و می‌خواهند آب شمال پنجشیر را به سوی کابل روان کنند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت از ایجاد کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی خبر داده است. نورالدین عزیزی در مصاحبه‌ای گفته که حکومت طالبان کنسرسیوم شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در روسیه، ایران و پاکستان ایجاد کرده است. آقای عزیزی گفته که این شرکت‌های مشترک در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های برق، معادن و زیرساخت‌ها کار می‌کنند. سرپرست وزارت تجارت همچنان گفته این کنسرسیوم که شامل 14 سرمایه‌گذار افغان است، تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت‌های خارجی امضا کردند. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت تجارت در این باره میگوید.
یک کنسرسیومی که متشکل از سکتور خصوصی داخلی و شرکت‌های روسیه، ایران و پاکستان ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاری مشترک روی تولید برق، ساخت فاز دوم سالنگ، انتقال آب پنجشیر به کابل و ساخت سرک کابل کندهار الهرات تفاهم‌نامه امضا شد. به سرمایه ابتدایی کنسرسیوم حدود 1 میلیارد دلار می‌باشد. به زودی نمایندگان شرکت‌های متذکره به کابل آمده و کارشان را آغاز می‌کنند.
سخنگوی این وزارت همچنان می‌گوید نمایندگان شرکت‌های خارجی به زودی برای بررسی نحو مشارکت خود در این کنسرسیوم که سرمایه آن حدود 1 میلیارد دلار است به کابل سفر خواهند کرد. در همین حال شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید که ایجاد این کنسرسیوم میتواند سبب توسعه اقتصاد افغانستان گردد.
با منظور انکشاف اقتصادی و گسترش سرمایه گذاری ها در کشور، ایجاد همچو کنسرسیون ها و دعوت سرمایه گذاران خارجی در راستای سرمایه گذاری در افغانستان یک عامل استراتژیک پنداشته میشه در جهت انکشاف اقتصادی افغانستان در حقیقت.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت در این مصاحبه همچنان افزوده که در حال بررسی امکان ساخت تونل جدیدی در گذرگاه سالنگ هستند. همچنان می‌خواهند که آب شمال پنجشیر را به سوی کابل جاری کنند. و از ایجاد یک شاهرای جدید میان کابل و هرات نیز خبر دادند. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
روابط تجارتی و اقتصادی میان کشورهای همسایه می‌تواند در بلند بردن حجم تجارت میان کشورها کاهش چالش های اقتصادی و بلند بردن سهولت های تجارتی و اقتصادی برای تجار این کشورها قابل اهمیت باشد که در نهایت میتونم منجر به شکل گیری اقتصاد پویا میان این کشورها شود.
این همه در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در کشور، پروژه های انکشافی که از سوی کشورهای جهان در افغانستان در جریان بود، همه متوقف شده بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده از اختلاف میان طالبان میتوان در افغانستان امتیاز گرفت. جوزف بورل در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اختلافات زیادی بین طالبان وجود دارد و از این اختلافات میتوان در افغانستان امتیاز گرفت. این در حالی است که مقامات مختلف طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش رسانه ها و برخی مقامات غربی را تبلیغات منفی علیه حکومت کابل می خوانند. بورل اظهار داشت باید ارتباط جهان با جامعه مدنی و حمایت از مردم افغانستان ادامه یابد. این مقام اتحادیه اروپا اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر طالبان بدون آسیب دیدن مردم افغانستان را موازنه دشوار و ظریف عنوان کرد. و سفارت ایران در کابل اعلام کرد که مرکز دیابت در ولایت ننگرهار تجهیز شده و به زودی به بیماران در این ولایت خدمات ارائه خواهد کرد. در حساب توییتر سفارت ایران در کابل آمده است که کار بازسازی و تجهیز مرکز درمان بیماری شکر خاتم الانبیاء افغانستان در ننگرهار توسط جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده و آن مرکز به زودی افتتاح خواهد شد. این سفارت گفته است که قبلا یک تیم از دکتران افغانستانی به منظور آموزش و راه اندازی آن مرکز به تهران اعزام شده بودند. پیش از این وزیر سعدامه حکومت طالبان در سفر به ایران خواستار اتمام پروژه های درمانی این کشور در افغانستان شده بود. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. عزیزان شنونده، از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. یک بار دیگر اعیاد شعبانیه را تبریک عرض میکنیم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، کلام ناب این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
این روایت را از خدا نرم انا اندر زن عبدی المؤمن، من کنار گمان بنده مؤمنم هستم. بینشتون نسبت به خدا از باب مغفرت و استغفار چیه؟ خدا همون جوری باهاتون برخورد میکنه. خدا بخشنده است، تمام گناهان رو میآمرزه. هیچ کسی حق نداره بنده های خدا رو ناامید کنه، هیچ کسی. باید مردم رو امیدوار کنه. امیرالمومنین خان الفقیه کل الفقیه، دانشمند دینی کسیه که مردم رو از خدا ناامید نکنه. قطع امید سخت‌ترین بلاییست که به سر یه آدم میاد. با یه دل پر از امید امشب با خدا معامله کنیم، پر از امید که خدا حتما ما رو میبخشه بدون تردید. شما تو قرآن ببینید جاهایی که خدا میخواد بنده ها رو بترسونه، جاهایی که اولیای خدا میخوان دیگران رو بترسونن. جوری نمیترسونن که طرف بذاره بره. انی اخافو، من میترسم. ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم یه عذابی از طرف خدای مهربون به تو برسه. اگه ما بخوایم جمله رو بنویسیم در کنار عذاب نمیگیم خدای مهربون. ابراهیم میگه خدای مهربون، میترسم خدای مهربون عذابت کنه. حیف آخه، که خیلی اشتباه آدم دیده کار کنه، خدای مهربون عذابش کنه. با تمام وجود به خودمون تفهیم کنیم خدا غفاره، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا همه گناهان رو میبرشه. تو یه آیهی که خدا میخواد بگه اعلمو ان الله شدید العقاب، ببینید ساختار، بدانید خطاب محکم، انه دوباره تأکیده در مورد عقاب هم هست، اعلمو ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. اگه شدت عقاب رو تو آیه آورده، تو همون آیه غفور بودن و رحیم بودن آورده که بترسید، سرش اینه، بترسید توبه کنید، نه اینکه بترسید فرار کنید. ما خیلی وقتا مردم رو میترسونیم فرار میکنه، نه با بترس ولی بیا تو آغوش من، نه اینکه بگو من که آب از سرم گذشته چه یه وجب چه صد وجب. این اشتباه بسیار غیر قابل جبرانی، خیلی اشتباه سختی. همش به خودتون پیام لطف خدا رو بدین، میشه پیام و انه لغفور رحیم. یه خطی رو تمام گناهان بکشید. امشب تک تک شما پیامبر خدا باشید برای خودتون، پیام خدا رو به خودتون برسونید. گناهکار خدا میبخشد، خدا میبخشد. فبأی شیء استقبلک یا مولا. خدای میخوام بیام، میخوام بیام به طرفت، میخوام بیام به استقبالت. خودت به خودت پیام خدا رو برسون، او خدا میبخشه. اما ما هم خیلی بد کردیم، با چی بیایم طرف خدا؟ و به ایه شهیه از فقبل و کیام اونا، عبارت مال امام حسین در دعای عرفه، ام به سمعی با گوشم بیام، ام به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی. من با این مرکب بیام، علیسه کلها نعمک اندی و به کلها اسعی توک. مگه همه اینا نعمت تو نبوده؟ من با همه اینا گناه تو رو کردم، با همش گناه هست. بسم الله عوض شد، دواش به خدا بگو خدایا حلش کرد. شنیدید این داستانو؟ میگم برای اونایی که برای اولین بار اومدن، خیلی معروفه که موسی همه رو جمع کرد برای دعا، دعا کنن بارون بیاد، هرچی دعا نماز بارون نیاد. موسی از جبریل پرسید بابا داره آبرومو میره، کاری کن، چیه قصه؟ گفت موسی من میخوای بهت کمک کنم، میگم یه گناهکار تو این جمعیته، خدا میگه بابت حضور این یه نفر من دعای این جمع رو قبول کنم. موسی شروع کرد با مردم صحبت کردن. ایراد از دعای من و دعای شما ها نیست، یه گناهکار بین ما هست، حضور اون یه نفر مانع نزول بارانه، مانع نزول رحمت خداست. آی گناهکار از جمع ما برو بیرون، بذار ما کیفمونو بکنیم. گناهکار یه فکری که باید من بلند شم از بین مردم را بیفتم برم حیثیت برام نمیده، تا امروز آبروداری کردیم، گناهی هم بوده داخل بوده، کسی ندیده، زرنگ بود، همونجا سرش انداخت پایین گفت غلط کردم، تو الان بد کردم، الان میگم غلط کردم. نیاز نیست صدام بلند میشه، یواش بهت میگم بد کردم، ببخش، اغفر. این همینجوری که داشت صحبت میکرد باران دیده جاری شد، آسمون شروع کرد باریده. موسی به جبرئیل گفت چی شد؟ فهم می‌خواستی بگویی برای ما آبرومون بره؟ مگه گفتم؟ موسی توبه کرد. چی بود؟ خدا میگه موقعی که گناهکار بود من آبروشو نبردم. الان که دیگه رفیق، الان که دیگه رفیق، الان که دیگه رفیق. Thank you.
شنونده های محترم، به پایان برنامه های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از توجهتان و برنامه های خودتان تشکر میکنیم. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. آرزوی ساعات و لحظات خوب و خوشی را برای شما داریم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. این الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه 5 اسفند سال 1401 هجری شمسی مطابق با 3 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 24 فوریه سال 2023 میلادی است. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را برای شما تدارک دیده‌اند که خدمت شما عزیزان اعلان می‌کنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را می‌شنوید و برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
طرح‌های مشترک محور دیدار مقامات ازبکستان و تاجیکستان، آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا و تاجیکستان در خصوص مشارکت گسترده، و جزئیات زلزله بزرگ تاجیکستان در گفتگو با استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. معاون وزیر خارجه ازبکستان و سفیر تاجیکستان در تاشکند در دیدار چگونگی افزایش مبادلات بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی را بررسی کردند. بهرام جان علایف معاون وزیر خارجه ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در این کشور در این دیدار در مورد روند اجرای توافق‌های به دست آمده در سطح عالی تبادل نظر کردند. آمادگی‌ها و دیدارهای برنامه‌ریزی شده در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه از دیگر موردهای بررسی شده در این دیدار بود. بنابر این در این دیدار همچنین به مراسم‌های قریب الوقوع بین دولت‌ها، وزارتخانه‌ها و مناطق دو کشور توجه خاص شد. تاجیکستان یکی از مهم‌ترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در 11 ماه سال 2022 در سطح 503 میلیون دلار قرار گرفت که هم اکنون در ازبکستان 24 واحد صنعتی از جمله یک شرکت با سرمایه گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه گذاری شهروندان ازبکستان فعالیت میکنند. مذاکرات تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد توسعه چارچوب جامعی نو برای تقویت رابطه های دو جانبه در شهر دوشنبه آغاز شد. مذاکرات تاجیکستان و مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در زمینه توافقنامه گسترده مشارکت و همکاری با طرف تاجیک نقطه سرنشین مهم در رابطه با این اتحادیه می باشد. گفته شده که هدف از این توافقنامه گسترش تعامل در زمینه سیاست، تجارت، اقتصاد و همچنین مدیریت، حاکمیت قانون و حقوق بشر است. این مذاکرات توسط لوک دووین، مذاکره کننده بلندپایه، مدیر خدمات روابط خارجی اتحادیه اروپا با روسیه، مشارکت شرقی، آسیای مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرف شیرعلیزاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان آغاز شد. طبق این گزارش، توافقنامه آینده جایگزین سندی خواهد شد که از سال 2010 به اجرا درآمده است. در جریان آغاز رسمی مذاکرات، طرف‌ها در مورد مرحله‌های بعدی روند مذاکرات به توافق رسیدند. این گزارش می‌افزاید پیش بینی می‌شود که اولین دور عمومی مذاکرات در خصوص بررسی پیشنهادهای مشخص در مورد متن توافقنامه بهار سال جاری در شهر دوشنبه برگزار شود. جزئیات زلزله بزرگ تاجیکستان از نگاه استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله. کارشناس و متخصص بین‌المللی زلزله می‌گوید زلزله اخیر تاجیکستان سازگار و کششی داشت و بلندی‌های بخشی از هیمالای و منطقه هندوکش را تحت تأثیر قرار داد. مهدی زاره استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله درباره زلزله بزرگ تاجیکستان چنین گفت:
این زلزله کششی داشت در ناحیه در واقع مجاور یا شمال مرز برخورد ورقه هند به ورقه اوراسیا که ارتفاعات بلند بخشی از هیمالیا یا همین منطقه هندوکش رو شکل میده و در واقع این رشته ارتفاعات مهم پاکستان و افغانستان و جنوب تاجیکستان در نشانه های اون هستن، دیده شدن سازوکار کششی چیز عجیبی نیست و به صورت معمول میشه در مجاور در واقع در جلوی مرز برخورد انتظار چنین سازوکارهای کششی رو داشتیم. زلزله در فاصله 67 کیلومتری شهر مرغانه در تاجیکستان اتفاق افتاده و اطلاعات اولیه که از کانون زمین لرزه و البته از پس لرزه های اون منتشر شده نشون میده که به نسبت زلزله کم عمق به نظر میاد بوده باشه و از نظر میزان حس شدن هم در تمام بخش های شمال غرب افغانستان، شمال پاکستان و تقریبا در تمام تاجیکستان و در غربی ترین نواحی کشور چین این زلزله حس شده. یادمون باشه که منطقه هندوکش و در جنوب تاجیکستان جایی هست که زمین‌لرزه‌های زیادی معمولا اتفاق میفته. به سمت شمال این ناحیه حتی ما با زلزله‌های نسبتاً عمیق هم مواجه هستیم و دیده شدن چنین رخدادهایی عجیب نیست. معمولا به دلیل کوهستانی بودن منطقه و پسی بلندی های ناحیه، چون یکی از مناطق مرتفع اصلی دنیاست و به عنوان برج آب منطقه یا به عنوان قطب سوم حتی ازش یاد میکنن، رخداد زمین لغزش در واقع در هنگام و بعد از رخداد زمین لرزه های شدید قابل انتظار. بنابراین منطقه روستایی که به هر حال چه بسا بیشتر آسیب های اصلی در ناحیه به روستاهای پهنه رومرکزی در خود تاجیکستان و در بخش هایی هم در افغانستان وارد شده باشه و بخش هایی از خسارت ها هم مرتبط هست با احتمالاً خاطراتی که در کوهستان ها مخصوصا از نوع زمین لغزش رخ میدن. البته نظر ارتباطات منطقه خیلی کم بسیار یافته و خیلی کم قابل دسترس هست به روی دنیای بیرون.
ادامه نشر خبرها. نماینده مجلس تاجیکستان در نشست زمستانی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کرد. سید مراد فتاح زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین المللی، اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات در 22 نشست زمستانی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کرد. در این نشست 250 نماینده از 50 کشور جهان در مورد مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی، تکنولوژی، بشردوستانه و زیست محیطی و نیز دموکراسی، حقوق بشر و چند موضوع مهم دیگر در سطح جهانی بحث و تبادل نظر کردند. گفتنی است نشست زمستانی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در جمهوری اتریش روز جمعه با سخنرانی مسئولان مجمع پارلمانی این سازمان به پایان رسید. نماینده تاجیکستان در کنفرانس سطح بالای کشورهای آسیای مرکزی اتحادیه اروپا شرکت نمود. در روزهای 22 تا 24 فوریه کنفرانس سطح عالی کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا با نام در مورد همکاری در زمینه محیط زیست و آب در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد که در آن نماینده وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. در چارچوب این همایش نشست‌ها، گفتگوها و همایش‌های مختلفی برگزار گردید. رهبر معظم انقلاب بر پیکر همسر شهید آیت الله مطهری اقامه نماز کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر روز جمعه بر پیکر همسر شهید آیت الله مرتضی مطهری همراه و یار استاد گرامی شهید نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای پیش از ظهر جمعه با حضور در کنار پیکر سرکار خانم اعظم عالیه روحانی همسر شهید آیت الله مرتضی مطهری ضمن قرائت فاتحه بر پیکر آن همراه و یار استاد مطهری نماز اقامه کردند. در این مراسم جمعی از اعضای خانواده و بستگان شهید مطهری نیز حضور داشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک سالروز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار گفت امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارنامه درخشان مبارزه با تروریسم را به نام خود ثبت کرده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در آینه بزرگداشت سالروز میلاد ابوعبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار در جمع پاسداران استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران افزود امروز دشمنان از نام سپاه به لرزه میافتند و مشکل آنها با این نیروی مقدس این است که سپاه به دنبال دفاع از ارزش‌های الهی، مردم و وطن است. آقای رئیسی با بیان اینکه امروز ما امنیت کشور را مرهون تلاش سپاه می‌دانیم گفت دشمنان بارها مقابله با ایران اسلامی را تجربه کرده و شکست خوردند و خودشان هم این را اعلام کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه شکست وضعیت همیشگی دشمنان در مقابله با نظام اسلامی است افزود دفاع مقدس، جنگ اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای عرصه‌هایی بود که دشمنان همواره شکست خوردند. رسانه‌های آمریکا معتقدند رئیس جمهور آمریکا مبارزات انتخاباتیش را از سفر به اوکراین آغاز کرده است. با گزارش خبرنگار صدا و سیما در نیویورک توجه فرمایید.
بایدن تبلیغات انتخاباتی سال 2024ش را در اوکراین شروع کرده. این برداشت رسانه‌ها از سفر بایدن به کیف و حضور 72 ساعته‌اش در اروپا است که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا هم آن را بازتاب داد و این سفر رئیس جمهور آمریکا را نمایشی توصیف کرد.
سفر بایدن به کیف که از آن به عنوان یک حرکت نمایشی شجاعانه یاد می شود نمی تواند این واقعیت را که ارتش آمریکا در موقعیت ضعیفی قرار دارد و خروج از افغانستان هم یک فاجعه بود از بین ببرد. این تبلیغات انتخاباتی بایدن هم اصلا برای انتخابات 2024 تعیین کننده نخواهد بود.
حجم بالای کمک های آمریکا به اوکراین از محل بودجه دولتی آمریکا هم که بایدن در این سفرش 500 میلیون دلار دیگر به آن اضافه کرد در این کشور مورد انتقاد قرار دارد.
کمکی که ما از جیب مالیات دهندگان امریکایی به اوکراین می‌دهیم باید در مقایسه با اروپا یک به یک باشد، یعنی در ازای یک دلار ما آنها هم باید یک یورو بدهند. در حالی که الان ما بیش از 100 میلیارد دلار پول برای جنگ اوکراین داده ایم، اما نزدیکترین متحد ما در اروپا یعنی بریتانیا فقط 4 میلیارد یورو کمک کرده است.
ربکا کوفلر، تحلیلگر و نویسنده آمریکایی، معتقد است سیاست آمریکا و غرب در سرازیر کردن حجم زیادی پول و سلاح به اوکراین شکست خورده است.
هیچ راهی برای پیروزی اوکراین در جنگ وجود نداره. بایدن تسلیحات زیادی به اوکراین داد به این امید که بتونه پوتین رو بترسونه، اما پوتین نترسید. آمریکا و غرب در این کار شکست خوردن. این تسلیحات نیست که در جنگ ها تعیین کننده است، راهبردها نقش اصلی رو دارن.
مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرده تحریم های سنگین اگرچه برای روسیه چالش های زیادی ایجاد کرده، اما ضربه های اساسی اقتصادی رو که آمریکا انتظار داشته به روسیه وارد نکرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، ادامه نشر خبرها را در خدمت شما دنبال میکنیم. در ثانیه یا حادثه برای چرخبال وزیر ورزش و جوانان ایران در سفر به شهرستان بافت که 12 سرنشین داشت، اسماعیل احمدی مدیرکل حوزه راست وزیر ورزش از مصدومان ثانیه در این حادثه جان باخت. رابط عمومی هلال احمر بافت کرمان با تایید خبر سقوط یا سرنگونی چرخبال حامل وزیر ورزش و جوانان ایران اعلان کرد این چرخبال در حال فرود در مجمع ورزشی شهرستان بافت دچار ثانیه شده است. گزارش ها از خبرنگاران میدانی در محل بیانگر آن است که وزیر ورزش دچار ثانیه خونریزی مغزی و به بیمارستان منتقل شد. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافت نیز گفته است متاسفانه در حادثه چرخبال یاد شده اسماعیل احمدی مشاور و مدیرکل حوزه ریاست وزیر ورزش جان باخت. هلال احمر استان کرمان هم در اطلاعیه اعلان کرده است چرخبال جمعیت هلال احمر که حامل وزیر ورزش بود از روز پنجشنبه هنگام فرود در مجمع ورزشی شهرستان بافت در حالی که نزدیک به نشستن بود سقوط کرد. بر اثر سقوط چرخبال هلال احمر که نزدیک چند متری زمین کنترل خود را از دست داده بود 16 نفر از سرنشینان زخمی شدند که به مرکزهای درمانی بافت انتقال یافتند. خبرگزاری رسمی کره شمالی از شلیک 4 موشک راهبردی کروز در بامداد روز جمعه به سمت دریای شرقی خبر داد و گزارش در این زمینه از کوالالامپور توجه فرمایید.
واکنش سرسختانه کره شمالی این بار به رزمایش امریکا و کره جنوبی با آزمایش 4 موشک کروز دور برد. پیونگیانگ از شلیک 4 موشک راهبردی در بامداد امروز از شهر کیمچایک واقع در ایالت هامگیونگ شمالی به سمت دریای شرقی معروف به دریای ژاپن خبر داد.
برخی از این موشک ها در ارتفاع پایین تر از موشک های بالستیک پرواز می کنند، بنابراین شناسایی اونها بسیار مشکله و چشم نیروهای ما پنهان می مونه.
کره شمالی طی 2 ماه اخیر با پرتاب نزدیک به 60 موشک از جمله آزمایش بی سابقه چند موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت هدف قرار دادن نقاط مختلف ایالات متحده به تحرکات امریکا و متحدانش در شرق آسیا واکنش نشان داده.
موشک های شلیک شده کره شمالی با طی مسیری 2000 کیلومتری و دقتی بالا به اهداف از پیش تعیین شده برخورد کرد تا توانایی و قدرت نظامی پیونگیانگ را در انجام یک ضد حمله هسته‌ای طراحی شده به رخ بکشد.
پیونگیانگ با افزایش تولید تسلیحات اتمی و انجام جدیدترین آزمایش‌های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای حالا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در حال کشف و دستیابی به سوخت‌های جدیدیه که سریع‌ترین پرتاب و پرواز موشک‌ها رو برای فرار از ردیابی و ضد حمله فراهم کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار می شود. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست نوبتی شورای سران کشورهای موسوم به صندوق بین المللی بحر ارال در ماه سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در 21 ژانویه سال 2022 در شهر چالپان اتا واقع در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه واکنش مشترک به چالش ها و تهدیدهای زمانوی امنیت منطقه، چشم انداز گسترش همکاری های منطقه‌ای به منظور تضمین توسعه پایدار اقتصادی و ادامه تبادلات فعال فرهنگی و بشر دوستانه بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مصوبات نهایی در حاشیه این نشست امضا شد. به ویژه سران کشورهای آسیای مرکزی بیانیه مشترک را امضا کردند. هواپیمای وای 12A ساخت چین در دوشنبه معرفی شد. در چارچوب دیدار و گفتگوی بین مدیریت شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان و نمایندگان شرکت اویک انت جمهوری خلق چین، هواپیمای ساخت چین مرسوم به وای 12A در شهر دوشنبه معرفی گردید. نمایندگان شرکت چینی اعلان کردند این نوع هواپیما برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب است و قابلیت برخاستن و فرود بر روی خط پروازی کوتاه و بدون اسفالت را نیز دارد. وای 12A یک هواپیمای سبک کارآمد است که توسط شرکت صنعت هوانوردی چین اویک تولید شده است. هواپیمای یاد شده دارای 18-20 صندلی بوده و برای حمل و نقل مسافر و بار مناسب می باشد. دومین دوره جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگوین و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنیایی برگزار گردید. گزارشی در این زمینه آماده پخش است از شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین.
دومین دوره جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگوین و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنیایی برگزار شد.
این مراسم برای دومین بار با عنوان با قلم تا استقلال به مناسبت روز استقلال بوسنی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران با مشارکت 20 مدرسه برگزار شد. از این طریق سعی کردیم آنچه در گذشته اتفاق افتاده از طریق خواندن کتاب‌های معرفی شده به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم.
این جشنواره با برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بوده و برگزاری مسابقه کتابخوانی از مهمترین برنامه‌های این جشنواره بود. شرکت کنندگان به سوالات مطرح شده در دو کتاب سلام بر ابراهیم و سجده بر خاک پاک بوسنی پاسخ دادند.
این مسابقه در خصوص کتاب سجده بر خاک پاک بوسنی نوشته هارون هوچیچ برگزار شد و من از شرکت در مسابقه راضی هستم.
در این مراسم علاوه بر دانش آموزان، مدیران و اساتید مدارس، شخصیت‌های سیاسی، دینی و فرهنگی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو، رایزن فرهنگی کشورمان و مدیران برخی از نهادهای جمهوری اسلامی حضور داشتند.
برنامه امروز شما یک برنامه بسیار شکوهمندیه که بر آغاز اون و با دیدن همت والای مربیان و دانش آموزان در برگزاری این مراسم بارقه امیدی در دل همه ما که به عنوان میهمانان شما هستیم برانگیخت. پیوند بین دو ملت بزرگ بوسنی و هرزگوین و ایران پیوندی تاریخیه.
کالج فارسی بوسنیایی در سال 1378 فعالیت خود را در سارایوو آغاز کرده و با آموزش تربیت محور نقش قابل توجهی دارد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
روز جمعه بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پولی ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. یک دلار آمریکا برابر با 10.88 سامانی، یک یورو برابر با 11.54 سامانی و یک روبل روسیه برابر با 0.14 سامانی است. بانک ملی تاجیکستان هشدار می‌دهد که انجام عملیات مبادله در خارج از بانک‌ها، شعبه‌ها، مرکزهای خدمات بانکی، نقاط انتقال پول و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌ها کاملاً ممنوع است و عدم رعایت این الزامات توسط افراد پایمالسازی قانون محسوب می شود و ممکن است منجر به پرونده اداری و جزایی شود. مقابله با انحطاطات فرهنگی دنیای غرب، خونسازی تبلیغات تهاجمی غرب علیه ادیان ابراهیمی و اشتراک نظر در مورد مسائل دینی و فرهنگی در عرصه بین المللی از دستاوردهای